بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اخلاقی امروز در آداب معاشرت مطابق آنچه مرحوم صاحب وسائل در جلد هشتم وسائل آورده میرسیم به باب 105. در این باب 105 حدیثی از امام صادق علیه السلام است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضلکم احسنکم اخلاقا الموتعون، موتعون با تا همزه، الموتعون اکتافا الذین یعلفون و یعلفون و توتع و رحالهم. پیغمبر اکرم مطابق این روایت افراد با فضیلت و افضل ناس رو با چند صفت بیان می کند. اولین صفت احسنکم اخلاقا، کسی که اخلاقش از همه بهتر و برخوردش خوبتر باشه. وصف دوم الموتعون اکتافا، شانه هاشونو کن پایین میارن، ظاهرا اشاره به تواضع، افرادی که متواضعن در مقابل مردم تکبر نمی کنن، همون تکبری که باعث پراکندگی و دوری از یکدیگر می شود. سوم الذین یعلفون و یعلفون، کسانی که الفت دارن، هم خودشون الفت دارن هم الفت و پذیرا میشن. به عبارت ساده معمولی آدمهایی که میجوشن با مردم و جوشش مردم رو هم میپذیرن، هم میجوشن هم جوشش پذیرن، یعلفون و یعلفون. چهارم و توتع و یعلفون، یعلفون یعنی با مردم میجوشن و یعلفون یعنی جوشش ها رو میپذیرن، و توتع و رحالهم یا توتع و رحالهم، یعنی ممکن این تعبیر اشاره به این باشه در خانهشون بازه، مردم میان روی فرشهای اونها قدم میگذارن، توتع و رحالهم یا توتع و رحالهم، با مردم میجوشند و در خانهشون بازه. این چهار صفت رو وقتی نگاه میکنیم همش بر این محور دور میزند. اونها کسانی هستند که با مردم انس میگیرند و مردم با اونها انس میگیرند و خوش برخوردند و متواضعند و میجوشند با مردم. در واقع وقتی نگاه کنیم همه اینها رو می توانیم در مسئله حسن اخلاق خلاصه کنیم. البته اصل این مطلب روشنه، داشتن اخلاق اجتماعی باعث پیشرفت چند تا مثال، من سه تا مثال در اینجا بزنم، با مثال مسائل روشنتر می شود و قرآن مجید هم از مثال برای توضیح مسائل و تقریب به اذهان استفاده فراوان کرده. شما فکر کنید قطعات یک کشتی رو ساختن، قطعات ماشین، قطعات هواپیما، قطعاتی رو ساختن، اینا رو روی هم ریختن، نه کشتی هست که بشود سوار بران شد و دریا رو پیمود، نه اتومبیلی است که بتوان سوار شد و صحرا رو پیمود، نه هواپیمایی است که بتوان بران سوار شد آسمان رو پیمود. تا زمانی که اینا رو بیان پیچه با هم کنن، قطعات کشتی رو با هم پیچ کنن، میخ کنن، قطعات اتومبیل رو با هم پیچ کنن، قطعات هواپیما رو روی هم سوار کنند و ببندند، در واقع اون الفت و محبت و جوشش مانند اون پیچهایی است که این قطعات از هم پراکنده رو به هم پیوند میده. جامعه هم وقتی جامعه میشه که این پیچ محبت و الفت افراد اون رو هم پیوند بده، و الا مثل همون قطعات از هم جدای هواپیما یا یه اتومبیل یا یه کشتی است که هیچ استفاده از آن نمیتوان کرد. یا در تشبیه دیگر مانند اون ملاتی است که آجرهای یه ساختمان رو به هم متصل میکنه. شما هزار ماشین آجر اینجا روی هم بریزید، هیچ استفاده از اون نمیتوان کرد. روی هم بچینید و ملات نزنید، نمیشه. سقف رو بخواید بسازید بدون ملات، ریزش میکنه. بعد اینها رو با اون ملاتی که گچ، گل، سیمان، آهک، هرچی هست، اینها رو با هم پیوند بدید تا بشه یه ساختمان قابل استفاده. کاخ اجتماع، ساختمان جامعه بشری هم احتیاج به همین ملات داره، نباشه کار لنگ. ولی یه موانعی هست، من دلم میخواد یه مقدار رو موانع تکیه کنم که نمیذاره مردم با هم بجوشن، نزدیک بشن. یکی از موانع سوء زن، افرادی که سوء زن دارن انزوای اجتماعی دنبالشه، از همه میترسن، از همه وحشت دارن، نکنه این خائن باشه، نکنه این منافق باشه، نکنه این جاسوس باشه. احتیاط خوبه، اما سوء زن بلای بزرگی است که اسلام در سوره حجرات از اون نهی کرد. بنابراین یکی از موانع الفت مسئله سوء زن، باید از خودمون دور کنیم. دوم وسواسه. بعضی ها در همه چیز وسواسی، بعضی ها دیدید در طارت و نجاست غالبا، بعضی ها در اجزای نماز، در تکبیر گفتن ربع ساعت معطل میشه تا بگه الله اکبر. چرا؟ میگه نیتم نمیاد. ما به این اشخاص میگیم بدون، واقعا میگیم واجبه بدون نیت نماز بخونی. وقتی بهش میگیم واجبه بدون نیت، میگه آقا این نیته میاد چیکارش بکنم. نیت که مشکلی نداره، همه کاراتون با نیت میکنید. شما از در خانه که بلند شدید آمدید در این جلسه درس شرکت کردید، بدون نیت بودید، خب نیت بودید، لازمه در دل خانه مکس کنید، بگید من تصمیم دارم به سوی جلسه درس برای استفاده از استاد بروم قربتاً الله. نیت انسان داره، سر سفره غذا می نشینید، من تصمیم دارم که این قاشق و چنگال رو بردارم اون خودش روی برین بریزم تناول کنم. نیت نمیخواد، همه کارها انسان با نیته. همین که بلند شدی برای نماز نیت دیگه، وسواس برای چی؟ بعضیا وسواسشون در جاهای مختلفی، بعضی جوان ها میخوان ازدواج کنن، گرفتار وسواس، نکن این دختر بد باشه، یا دختر نکن این شوهر بد باشه. اعتیاد خوبه اما وسواس هم غلطه، تا آخر هم میمونن. یا پدر و مادر وسواس دارن، یه مورد خلاف دو مورد خلاف دیدن گرفتار وسواس شدن، دخترشون بدبخت میکنن، پسرشون بدبخت میکنن، چون گرفتار وسواسن. وسواس سبب میشه انسان تو دنیا دوست نداشته باشه، با کسی نجوشه، کسی هم با او نجوشه. اینم یکی دیگه از موانع الفت. مانع سوم برای الفت پرتوقع بودنه. بعضی ها خیلی پرتوقع هم، خیال میکنن گل سرسبد آفرینش هم، همه باید در مقابل اونها خضوع کنن، احترام بذارن به شخصیت اونها. چرا؟ من هم بنده ای هستم از بندگان خدا، شما هم بنده ای هستی از بندگان خدا، با هم همکاری میکنیم، میجوشیم، محبت داریم. این توقعات زیاد فایده چیه؟ پر توقع بودن خیلی مشکل ایجاد میکنه در زندگی. بسیارن جوانانی که میمانند در مسائل مربوط به ازدواج به واسطه پر توقع بودن. توقعات رو باید کم کرد. از دوست توقع داشته باش اما روی حد و حساب. از همسر توقع داشته باش روی حساب. یه آقای میگه من هیچ وقت جورابم رو پا نمی کنم، همسرم باید بیاد صبح جوراب منو پای من بکنه. خب این توقعات سبب میشه مردم بدبخت میشن دیگه، از هم دور بشن. انسان اینقدر عاجز باشه که جورابش هم باش نکنه، توقع داشته باشه دیگران. اینم مانع سوم. مانع چهارم تکبره. افراد متکبر لا یعلفون ولا یعلفون، نه با مردم میجوشن نه مردم با اونها میجوشن. اگر سوء ظن از خود دور کنیم، وسواس رو دور کنیم، پرتوقع بودن رو دور کنیم، تکبر رو دور کنیم، با همه رفیقیم، با همه خوبیم. و موانع دیگر منحصر به این موانع نیم، من چهار نمونه از موانع رو گفتم. نتیجه بگیرم، هم از نظر کل اسلام، اسلام اینه، نه اینیست که این افراد جانی دارن به دنیا نشان میدن، میکشند و تخریب میکنند و خون میریزند و همه دنیا رو به اسلام بدبین کردن. اسلام اینه، این مدرک، این روایت پیغمبر، این برنامه اسلام. اسلام اونی نیست که اونا منادیش هستن. ما اگر اسلام رو به این صورتی که با این منابع احادیث بیاییم و ارائه بکنیم، جاذبه اسلام دنیا رو میگیره. در داخلم من لازم میدونم این جمله رو عرض کنم و بحث رو تمام کنم. ما ما یواش یواش داریم میریم به آستانه انتخاباتی که در پیشه. از حالا باید گروه ها با هم یعلفون و یعلفون باشن، رقابت مثبت داشته باشن، اما با هم بدبین نباشن، سوء زن رو بزن کنار، خوشبین باشن نسبت به یکدیگر. یعنی اونهایی که طرفدار نظامن دارم عرض میکنم، نه افرادی که بیگانه و مخالفند و بر ضدن. تخم بدبینی نپاشند، با هم بجوشند و فضای سالم درست کنند. اگر فضا ناسالم شد، مردم هم میرن کنار. خاصیتش میخواهیم آبرومندانه کارهای نظام از جمله انتخابات رو برگزار کنیم، فضا باید فضای سالم، فضای حسن ظن باشه. اگر فضای بدبینی و بدگویی و تخریب و اینا شد، مردمم دل سرد میشن، میرن کنار. برگردم به حدیث، الذین یعلفون و یعلفون، بهترین انسان ها اونهایی هستند که هم با دیگران میجوشند و هم از جوشیدن دیگران استقبال میکنند، فضای جامعه رو یه فضای سالم میکنند. گفتن این حرف ها آسانه، ولی گاه میشود عمل کردن به آن مشکل میشه. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل به این برنامه های اسلام که باعث سعادت دنیا و آخرتمون می شود برحمت بفرماید. برگردیم به بحث فقهمون. در زیل مسئله الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، من گفتم بقیه هنا امورون، سه امر گفتم، چهارمش رم کوتاه بگم بریم سراغ حکم دوم و سوم از احکام ششگانه‌ای که در آغاز مسئله پنجاه داریم. و این امر چهارم اشاره است به اقوال عامه که بعضی از آیون گفتن اقوال عامه رو نگفتیم، حالا اونجا نگفتیم، اینجا تدارک میکنیم. فقها عامه در مسئله تکلیف کفار به فروع اختلاف دارن، خیلی از اونها نافی هن، نفی میکنن تکلیف کفار رو به فروع، میگن اونها فقط مکلف به اصولن. ولی بعضی هاشون هستن که قائل هستند شاید شهرت در میان اونها عکس شهرت میان ما باشه. مشهور ما میگیم که مکلفون، و اقلیتی، البته نه چندان اقلیت، قائلن به این که مکلف به فرو نیستن، اما عامه شاید بیشترشون قائل به عدم باشن. کلامی از منتهای علامه صفحه 104 نقل میکنیم، میفرماید عن الشافعی انهم مکلفون بالحج که احمد در مورد حج گفته، اما خصوصیتی نداره حج، که احمد حنبل هم فی عهد قوله در یکی از دو قولش قائل شده مکلفونه، و فی الاخر قول دوم احمد حنبل ان الاسلام شرط فی الوجوب، تا مسلمان نشه واجب نمیشه، کما ذهب الیه ابو حنیفه. ابو حنیفه هم معروف از سردمداران این قوله که میگه الکفار مکلفون بالاصول ولی مکلفون بالفروع نیستند. کلامی هم از صاحب مجموع النووی، آقای نووی که وقتم گفتم چرا نوویش میگن، در کتاب مجموع در شرح قول ماتن متن مجموع میگه ولا یخاطب به فی حال الکفر. متن کتاب مجموع طرفدار عدم خطاب کفار است به فروع. عبارت نووی اینه معناه لا نطالبه به فعل صلات فی حال الکفر، ما مطالبه نمی کنیم از اونها نماز رو، نمیگیم نماز بخونید. و اما الخطاب الحقیقی فهو مخاطب بالفروع علی المذهب. خطاب حقیقی داره بنابر مذهب، مذهب صحیح. یعنی معلوم میشه اینها هم بعضی هاشون طرف دارن، بعضی هاشون مخالفن. بگذاریم از این مسئله. هذا کله فی الحکم الاول، از احکام ششگانه. هل یجب الحج علی الکافر؟ متن تحریر این بود یجب، اما ما به اینجا رسیدیم که لا یجب، مکلف بالفروع نیستن اما عقاب میشن بر ترکش با اون شرعی که دیروز عرض کردم. خب اگر قائل شدیم مکلفونن، ما که نگفتیم مکلفونه هیچ، اما اگر قائل شدیم مکلفن، میریم سراغ حکم دوم. هل یصح منهم الحج؟ میتونن حج به جا بیارن؟ اجماع بر این است که لا یصح. ظاهرا مخالفی در این مسئله نیست. کسی بگه کافر میتوانند یهودی مسیحی بیاد محرم بشه حج رو به جا بیاره، حجش هم صحیحه. اهل سنت هم ظاهرا نگفتن، نه اصحاب ما قائلن به صحت بر فرض این که مکلف باشن، نه عامه چنین حرفی را قائل شدن. صاحب مدارک جمله ای داره، مدارک جلد 7 صفحه 61 می فرماید هذان الحکمان. هذان الحکمان اشاره به چیه؟ ای عدم وجوب الحج علی الکافر و عدم صحته. عدم وجوب الحج و عدم صحته و فرض وجوب. اجماعیان اندنا، هر دو اجماعیه. اولی که ما دیدیم اجماعی نبود، مشهور بود، اما دومی اجماعی است بعد مخالفت ابو حنیفه رو نسبت به اولی ذکر میکنه. و ظاهر عبارتش این است که در دومی عامه هم مخالف نیستند، در اولی ابو حنیفه شاخص در مخالفته. کلامی هم از بدایت المجتهد فقه عامه است، مستدل تقریبا دلائل هم ذکر میکنه، جمع و جور تمام فقه هم است. ابو حنیفه میگه مکلف به فروع نیستن. جلد دوم بدایه صفحه 101 لا خلاف بینهم. این بینهم زمینش به کی برمیگرده؟ علمای اهل سنت. لا خلاف بینهم ان من شروط صحه الاسلام، اسلام شرط صحت. خب مسئله صاحب جواهرم داره، دیگران هم دارن، ادعای اجماع کردن، عروه هم داره، مستمسک هم داره. مسئله از نظر اقوال مسلمه و غالبا دلیلش رو هم همین اجماع قرار داده. بله اون تکلیفیه. بله غالبا دلیل عدم صحت رو چی شمردن؟ اجماع. ولی ما میتوانیم از درون حقیقت عبادت این شرط رو در بیاریم. دقت کنید من یه عرضی میکنم امروز که در تمام مباحث عبادت به دردمون میخوره. عبادت قصد قربت میخواد. در قصد قربت سه چیز معتبره، سه رکن داره: حسن فعلی، حسن فاعلی، قابلیت تقرب. حسن فعلی این است که این عمل عمل خوبی باشه، قصد و قربت میکنی. به گناه که آدم قصد و قربت نمیتونه بکنه، به مباح که قصد و قربت نمیتونه بکنه، به عملی که رجحان داره باید قصد و قربت کنی. حسن فعلی یعنی فعل حسن باشد تا انسان بتونه قصد قربت کنه. میگن مباهات رو هم گفتن میشه، اون مباهی که مقدمه واجبی بشه، مقدمه مستحبی بشه. من امشب استراحت میکنم، فردا بتوانم خوب مثلا درس بخوانم، یا غذا میخورم قوت پیدا کنم بتونم وظائف دینیمو انجام بدم. اون مباهی است که مقدمه واجب یا مستحبه، اون میشه قصد قربت کرد. اما مباح به ذاته قابل قصد قربت نیم، باید رو چانی باشه، حسن فعلی. و اما حسن فاعلی یعنی چی؟ یعنی نیت تو هم نیت قربت باشه. فعل حسنه اما تو به قصد ریا داری انجام میدی، حسن فاعلی نیست. فاعل نیت حسن نداره. و اما قابلیت تقرب، یه وقت فعل حسنه، نمازه، حجه، نیت هم حسنه، قصد قربت هم داره، اما این شخص کافری است که صلاحیت تقرب عند الله با این عمل نداره. آیا این عبادت میشه؟ بنابراین عبادت رو بشکافیم. حقیقت عبادت چیزی است که انسان در مقابل معبود به جا میاره و به معبود نزدیک میشه. برای اینکه این عبادت رو انجام بدی و به معبود نزدیک بشی، سه تا رکن داره. رکن اول حسن فعلیه، رکن دوم حسن فاعلیه، رکن سوم هم قابلیت تقربه. گفت قربتن الله. اما فرضمون این است که میگه اسلام رو قبول ندارم، پیغمبر اسلام رو قبول ندارم، خدا رو قبول دارم. خب آیا این میتونه متقرب بشه؟ آیات قرآن میگه و قدمنا الی ما عملو فجعلناه هباء منثورا. افراد کافر تمام اموالشون، اعمالشون هباء منثورا است، نمیشه. بنابراین به نظر میرسی این اجماع مدرکیه. همه در اعماق ذهنشون حقیقت عبادت رو تجزیه و تحلیل کردن و به این ارکان ثلاثه رسیدن و فتوا دادند. پس دلیل واقعی ما تحلیل حقیقت عبادت و اینکه عبادت باید از کسی سر بزند که قابلیت تقرب الی الله داشته باشد تا عملش صحیح بشه. بله؟ مدرک چی عقلی باشه؟ نه، اجماع مدرکی بودن ممکن است مدرکی نقلی باشه، ممکن مدرک عقلی باشه. وقتی مدرکی شد دیگه کاشفیت از قول معصوم پیدا نمی کنه، میریم سراغ همون مدرک عقلی یا مدرک نقلی. اجازه یه خود حوصله کنی، یه خود حوصله، فعلا تفسیر نمی خوام بکنی. اجازه، این حکم دوم با همین سادگی تمام شد. پس لا یسه کل حج عن الکافر ولو قلنا بانهم مکلفون بالحرو کما انهم مکلفون بالوصول، ولی به جا بیاره صحیح نیست. خیلی خوب، حالا اینجا یه تضادی هست که این تضاد رو اجازه بدید تکرار نکن. یه بار بگید گفتم آیه اینجا جای تفسیرش نیست. و اما حکم سوم رو هم امروز بگیم و تمام کنیم. حکم سوم، عبارت امام رو در حکم سوم بخوانم. ایشون از اول مسئله میگن یجب الحج علی الکافر، ایشون قائلن به اینکه مکلفون بالفروعن که ما نتوانستیم موافقت کنیم. ولا یسه منه که الان شرحشو دادم. و اما حکم سوم، ولو اسلم وقد زالت استطاعته، مسلمان شد، قبلا مستطیع بود، حج هم برش واجب بود، صحیح هم ازش نبود، حالا که مسلمان شده در حالی است که استطاعتش از بین رفته. وقد زالت استطاعته قبله، قبل از چی؟ قبل از اسلام. لم یجب علیه، لازم نیست حج و جا بیاره. چرا؟ دلیلش رو همه قاعده جب گرفتن. قاعده جب الاسلام یجب و اما قبل اسلام پوشش میده ما قبلشو، یعنی کسی که مسلمان شد این جایزه رو بهش میدن که آنچه در گذشته گناه کردی بخشوده شد، آنچه از عبادات هم به جا نیاوردی بخشوده شد، قضایی لازم نی به جا بیاری. اما حق الناس باید ادا بشه، حق الله میپوشانه، قطع میکنه. حالا هر معنی برای جب بکنید، معنی مختلفی برای جب علی ظاهر دارند. ما قاعده جب رو در قواعد الفقهیه به ادله مختلف ثابت کردیم، فقط این نیست الاسلام یجب ما قبله، ادله مختلفی داره قاعده جب و از قواعد مسلم است و از همه مسلمتر سیره مسلمی. تمام اینهایی که کافر بودند و در زمان کفرشون بت پرستیده بودند و گناه کرده بودند، شراب خورده بودند، علیاذ بالله زنا کرده بودند، نماز نخونده بودند، چون بعضی آخر کار مسلمان شدند و همه اینا وقت مسلمان شدند بهشون گفتند باید برید نمازاتون قضا کنید، روزهاتون قضا بکنید، نمیدونم حدود شرعیه براتون جاری بشود، چنین همه مسلمان ها سیره مسلمینه. قاعده جب از واضحات، از ضروریات اسلام. نو مسلمان و هیچ کس بهش نمیگفت برو اعمال سابقت رو جبران کن. درست؟ بله، ما که قائل نیستیم به تکلیف و قائل به عقابیم، میگیم وقتی مسلمان شد عقابش بخشوده میشه، اما حجی برش واجب نبوده که بخشوده بشه. اونایی که قائلن به تکلیف میگن تکلیفم بخشوده شد. خب آیا یجب یعنی یقطع و پوشش میده، قطع میکنه ما قبلشو و جدا میشود از ما قبل؟ یجب ممکن است عقابو بپوشاند، عقابشو بپوشاند، یا حد و حدود شرعیه برش جاری نشه الان. بله یجب با ان ما قبلا، حالا اقابن تکلیفن، اونایی که غالب تکلیفن تکلیف میبوشانه، اونایی که غالب اقابن اقاب. آیا این مسئله مسلمه در مورد حج؟ نه، بعضی ها مخالفت کردن. عروه متعرضه، میگه یجب با، ولی محشین و عروه بعضی ها گفتن نه. توجه دارید؟ از مرحوم صاحب مدارک هم نقل شده که ایشون می فرماید یجب علیه فی اظهر الوجهین. یجبو یعنی حج واجبه برش به جا بیاره، ولو متسکعن فی اظهر الوجهین. من این کلام مدارک رو از جواهر نقل می کنم، خود جواهر قائل است به این که لا یجب، از صاحب مدارک نقل میکنه یجب. عروه و محشین هم اختلاف دارن، بعضی ها میگن یجب، بعضی ها میگن لا یجب. ببینیم منشأ اختلاف چیه. اونهایی که میگن یجب میگن حج زمان خاصی نداره که بگیم وقتش گذشته. اگر کسی مسلمان بشود در حالی که 2 ساعت به غروب آفتاب مونده، نماز ظهر است باید بخونه یا نه؟ باید بخونه دیگه. ها، حج که قضا نداره. بنابراین علی اسلام یجب ما قبله چرا شامل میشه؟ وقتش باقیه. اگر کسی قبل از ظهر قضا نخورده بود، مسلمان شد ماه رمضان، آیا باید نیت روزه بکنه یا نیت روزه نکنه؟ باید بکنه دیگه، چون وقتش باقیه. حجم وقتی نداره، فوراً ففوراً مستطیع که شد حج برش واجب شد. به عقیده کسانی که میگن تو فال مکلفون و الفروعن، میدونم مگر شما مسلمان مستطیع اگر از استطاعت بیفته نمیگید متسکن حج برش واجبه؟ وقتی ما در مستقل داریم بحث میکنیم قبلا مستطیع بوده. کافریست که قبلا حج برش مستقر شده بنابر قول کسانی که میگن الکفار مکلفون بالفروع، حج برش مستقر شده. حالا که مسلمان شده استطاعت از بین رفته. شما در مسلمانانی که مستطیعند و عقب میاندازند میگید حج برش واجبه، حج زمان نداره، وقت نداره، فوراً ففورنه. خب این کافر هم همینطوره، وقتش باقیه. یجب نمیشه اگر کسی وسط 2 ساعت به غروب مسلمان بشه، یجب یا باید نمازشو بخونه؟ استطاعت شرط نیست، شرط استقراره، شرط صحت حج نیست. استقرار پیدا کرد آدمی که حج بهش مستقر شد، بعد از استطاعت افتاد، آیا حج باید به جا بیاره یا نباید به جا بیاره؟ بازم میگه مستطیع، نمیگم استطاعت شرط وجوب نیست، حدوس هم شرط وجوده وجوبه، نه بقا. استطاعت تکرار نکنید، استطاعت وجودن شرط وجوبه، اما اگر مستطیع شده به جان نیاورد بقا دیگه استطاعت شرط نیست، نه در کافر نه در مسلمان. خب اگر این طور باشه درباره نماز قضا و روزه قضا چی میگی؟ نماز قضا وقت داره؟ نماز قضا وقت نداره، تا آخر عمره. قضای روزه چی؟ وقت نداره. خب الاسلام یجب اما قبله، قضای نماز رو میگیره، قضای روزه رو میگیره یا نه؟ نمیگیره. پس همینا که مسلمان میشدن 20 سال 30 سال قضا میکردن، قضا میکردن نمیکردن؟ بله. بنابراین یعجب نماز قضا رو میگیره با اینکه وقتش متصله. چرا؟ حجم زمانش باقیه، اونم زمانش باقیه، هر دو زمانش باقیه. درست؟ خب من یه جمله بگم میخوام این بحث رو تمامش کنم. این یه بحث پیچیده ای شده. از یه طرف این آقایون عده ای میگن باید به جان نیاره، لازم نیست حج به جا بیاری. از طرفی میبینیم حج زمان نداره، مثل کسی که 2 ساعت به غروب مسلمان شده، خب باید به جا بیاره نمازشو، اینم حج به جا بیاره. اگر بگیم حج اینجا به جا بیاره، باید بگیم نماز قضا هم به جا بیاره. کسی نمیگه اداش واجب بوده. چه من رو مبنای کسانی که مکلفونن چند بار تکرار کنم، رو مبنای ما این بحثان نمیاد. اما اونهایی که قائلن به مکلفون میگن نماز برش واجب بوده، قضا شده، قضاش وقت نداره، بنابراین چرا نمیگن قضا؟ هیچ کس نگفته قضای نماز، هیچ کس نگفته قضای روزه، اما ادامه حج رو گفتن. یه نکته اینجا هست من میگم، اگر کاملا هضم نشد من شنبه تکرار میکنم، و اون این است که یه چیزهایی زمان دارن، اونها تا وقتش باقیه اگر مسلمان شد باید به جا بیاره. نماز وقتش باقیه باید به جا بیاره، روزه وقتش هنوز باقیه باید. اما چیزایی که زمان ندارن یجبو میگیرتش. پس یجبو چیچیا رو نمیگیره؟ اونهایی که زمان دارن و زمانش باقیه، زمان دارن و زمانش باقیه، مثل نماز، مثل روزه. اما چیزی که زمان نداره، مثل نماز قضا زمان نداره، روزه قضا زمان نداره، حج زمان نداره، اینایی که زمان نداره تحت قاعده یجب واقع میشه. اما زماندارهایی که زمانش باقیه، مثل نماز 2 ساعت به غروب، شامل نمیشه. اگر بازم توضیح خواستید شنبه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.